شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. پنجشنبه 11 دی ماه 1404 خورشیدی برابر با اول ماه ژانویه سال 2026 میلادی است. به این نخستین جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در سال 9 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی از شما رو در 60 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود. از روند اعتراضات در ایران خواهید شنید، تحلیل هایی بران خواهیم داشت و همچنین تعویض رئیس بانک مرکزی ایران چه تأثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور خواهد داشت. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اعتراض ها در برخی نقاط ایران روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه پیدا کرد و گزارش ها و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان داد در شهرهای مرودشت در استان فارس، لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و نورآباد در استان لرستان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در ویدیوهای منتشره از شهر لردگان صدای تیراندازی به گوش میرسد و تصاویری از مجروحان دیده میشود. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید تظاهرات در شهر لردگان بدون بیان جزئیات بیشتر از کشته شدن دو نفر در درگیری‌های این شهر خبر داده است. صبح پنجشنبه در بازار میوه و تره‌بار تهران نیز گروهی از شاغلان در این محل تجمع کردند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت نیز کشته شدن یک نفر در تجمعات روز چهارشنبه این شهر را تایید کرده و او را از نیروهای بسیجی معرفی کرده است. این مقام قضایی از مجروح شدن 13 نفر از نیروهای انتظامی و بازداشت 20 معترض در این شهر خبر داده است. در تهران نیز در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی‌تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیرحضوری درآورده است. علت این تصمیم سرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضهای اخیر در ایران شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. با ادامه اعتراضها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 نفر دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده که مقادیری سلاح‌های گرم از این افراد کشف شده است. نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند. اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است. علی‌رغم اعتراضات گسترده، اسرائیل مجوز فعالیت 10 سازمان امدادرسان بین‌المللی را لغو خواهد کرد. مقامات اسرائیلی خواستار ثبت نام این سازمان‌ها برای ادامه فعالیت از تاریخ پنجشنبه اول ژانویه شدند، درخواستی که بسیاری از سازمان‌ها آن را غیرقانونی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در مجموع 37 سازمان از جمله پزشکان بدون مرز، تحت تأثیر این تصمیم دولت اسرائیل قرار گرفتند. فولکلر تورک، کمیسر عالی سازمان حقوق سازمان ملل متحد، اقدامات اسرائیل را ظالمانه توصیف کرده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در دفاع از این اقدام اعلام کرده که هدف از این ثبت نام جلوگیری از دخالت عناصر تروریستی و پاسداری از یک پارچگی فعالیت‌های بشردوستانه است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که روز پنجشنبه اعتراض‌ها در برخی نقاط ایران ادامه پیدا کردند. مرودشت در استان فارس، لردگان در استان چهارمحال بختیاری و بازار میوه و تره‌بار تهران صحنه اعتراضات خیابانی بودند. اما همکارم بابک غفوری‌آذر که روند این اعتراضات را به دقت دنبال کرده اینجاست. بابک، آخرین خبرها چیست؟
خب در برنامه قبلی در ساعت 14 درباره تظاهرات و تجمع اعتراضی در لردگان صحبت کردیم و اینکه در ویدیوهای منتشر شده در شهر لردگان صدای تیراندازی به گوش میرسه و حجم درگیری‌ها خیلی زیاد به نظر میرسه. به تدریج ویدیوهای بیشتری منتشر شد و به دست ما رسید و در اونجا در واقع این میزان شدت درگیری‌ها تایید شد. در یکی از ویدیوها تلاش معترضان برای ورود به ساختمان بنیاد شهید در این شهر دیده می شود که در کنارش باز هم صدای تیراندازی به گوش می رسید. و خب در ادامه خبرگزاری فارس به نقل از منبعی که نامش اعلام نشده به آتش زدن لاستیک، تلاش برای با آتش کشیدن برخی اماکن شهر اشاره کرده، اون رو تایید کرده، نشون میده که حجم درگیری‌ها در این شهر زیاد بوده و به گفته این خبرگزاری گفته که معترضان ساختمان‌های بنیاد شهید، مصلا، فرمانداری و دادگستری و چند بانک رو به شدت تخریب کردن. و همینطور این خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران هست کشته شدن دو نفر رو هم تایید کرده، اشاره نکرده به نام‌ها، سنشون، هویتشون و هنوز مشخص نیست، اما مشخصه که در لردگان خیلی درگیری‌ها شدید بوده. ویدیوهایی هم از شهر نوراباد در لرستان منتشر شده که اونجا هم درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی به شدت دیده میشه. امروز از شهر مرودشت در استان فارس هم ویدیوهای زیادی منتشر شد و مشخص شد که معترضان در میزان تعداد زیاد به خیابان‌ها اومدند. شروع در واقع اعتراض‌های امروز هم که در خبرها شنیدیم و همطور شما هم اشاره کردین به میدان میوه و تره‌بار تهران مربوط میشه که اونجا تعدادی از شاغلان و کسبه اونجا در ادامه اعتراض‌هایی که بازاریان دارن انجام میدن تجمع کردند و خواستار تعطیل شدن مغازه ها در اونجا شدند و خواستار تجمع و شعارهای اعتراضی دادند علیه حکومت، که بعد در ادامه شاهد حضور نیروهای انتظامی بودیم که در مواردی با شلیک گاز اشکاور هم در گزارش منتشر شده همراه بود. من پیش از این که به داخل استودیو هم بیام، ویدیوهایی به دستمون رسید از شهر کوار در استان فارس که نشون میداد اونجا هم با تاریکی هوا اعتراض‌های شکل گرفته. به روال این چند شب گذشته معمولاً با تاریک شدن هوا اعتراض‌ها شدت بیشتری پیدا می‌کنند و به طور مشخص مثلا دیروز مناطقی در شهرهای مختلف عراق، فولادشهر، اصفهان، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رام هرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و جزیره قشم شاهد اعتراض‌هایی بودند که در مواردی در برخی از اونها در مثلا در فولادشهر اصفهان درگیری‌ها خیلی شدید بود که در خبرها هم داشتیم که مقام‌های قضایی در کوهدشت اشاره کرده بودند به اینکه یک نفر کشته شده و اون را از افراد بسیجی خواندن. اما برخی منابع نزدیک به مخالفان و مدافعان حقوق بشر در این صحبت‌های این مقام‌های قضایی تشکیک می‌کنند و اون فرد کشته شده را لزوماً به نیروهای بسیجی مرتبط نمیدونن، هنوز باید منتظر باشیم و صحبت‌های بیشتری رو ببینیم. ویدیوهایی هم امروز منتشر شده که مقام‌های حکومتی در منزل این فرد کشته شده حضور پیدا میکنن، ابراز همدردی میکنن با خانواده‌اش، و از سوی دیگر اعلام شده که 13 نفر از ماموران هم مجروح شدن در این شهرستان و بازداشت 20 نفر تایید شده، اما اشاره‌ای نمیشه که از میان معترضان چه میزان احتمالاً از میان مجروحان و کشته شدگان باشه با توجه به حجم درگیری‌های بالایی که وجود داشته. و هشدارهایی هم که درباره عدم حضور و برخوردهای قضایی داره داده میشه به معترضان، به تدریج از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی داره بیشتر میشه.
سپاسگزارم. با بابک غفوری آذر همراه بودیم و همانگونه که شنیدید، پنجمین روز از اعتراضات اخیر در برخی از شهرهای ایران ابعاد دیگری به خودش گرفته و میزان خشونت و برخوردهای ماموران امنیتی با معترضان بیشتر شده است. در این میان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفته مقصر ما هستیم، مردم از ما ناراضی هستند. با این وجود حاکمیت هیچ راهکار و راهبردی برای خروج از بحران‌های پیش روی خود ندارد و حتی وزیر امور خارجه دولت تحریم‌ها را برکت می‌داند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
خوابی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن می‌ترسیدند بار دیگر تعبیر شد و مردم معترض بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. از عصر یکشنبه که قیمت دلار مرز 144 هزار تومان را شکست تا به امروز، برخی از شهرهای ایران صحنه تجمعات اعتراضی مردم شده که از فشار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی حاکمیت جانشان به لب رسیده است. حاکمیت تا به این لحظه تلاش کرده به تعبیر خودش اعتراض‌ها را کنترل کند و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم گفته اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم روز پنجشنبه در سفر به استان چهارمحال بختیاری گفت مردم اگر ناراضی هستند ما مقصریم، دنبال آمریکا نگردید.
مردم ناراضی هستند، ما مقصریم، شما مقصرید، دنبال آمریکا نگردید، دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید. ما این که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن، ما این باید که منابع امونو درست مدیریت کنیم، ما این باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم.
هرچند روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نوشت دولت با اختشاشگر نخواندن معترضان روزهای اخیر تصمیم درستی گرفت و از افتادن در دام نگاه‌های انحرافی پرهیز کرد، اما حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان اعتراض‌ها را به تعبیر خودش منتسب به آشوبگران پادوی اسرائیل دانسته و سخنگوی دولت انتقاد کرده که کجای این اعتراضات شایسته شنیدن است. اگرچه بعدتر احمد زیدآبادی فعال سیاسی در روزنامه همیهن این موضع را نشانه نوعی بلبشوی بی سابقه در حکمرانی کشور دانسته است. اما این بلبشو در حکمرانی کشور که فقط در اعلام موازه نیست، در حالی که مردم هر روز فقیرتر شده و سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود و تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند روز قبل از این اعتراض‌ها تحریم‌ها را برکت دانست.
من میدونم تحریم یعنی چی، هزینه‌هاشو میدونم یعنی چی، مشکلاتشو میدونم یعنی چی، ولی برکاتش هم میدونم یعنی چی.
در حالی که حاکمیت و وزیر خارجه باید راهکاری برای خروج از تحریم ها بیابند آن را برکت می دانند، فرشاد فاطمی اقتصاددان در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد هشدار داده بود اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید می کند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
با وجود هشدارها و آمارهای تکان دهنده از فقر مردم و ابر بحرانها در جمهوری اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیخواهد بپذیرد که کشور در بن‌بست قرار گرفته. او روز پنجشنبه و در پنجمین روز اعتراضها در برخی از شهرهای ایران گفت عده‌ای که تحلیل میدهند ما به بن‌بست رسیده‌ایم، فساد همه جا را گرفته و کشور در آستانه فروپاشی است، سخنان خلاف واقع میگویند. با وجود این خوشبینی ها و چشم بستن ها، هادی موسوی نیک عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس در یک میزگرد میگوید حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلق هستند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، فقر دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
مسعود نیری اقتصاددان برجسته ایران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران را نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان می‌داند.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بی‌عملیه در همه زمینه‌ها؟ ببینید، من فکر می‌کنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه‌ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همگه دسترسی داشتن و اینا رو شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه اداره کرد که. یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا ازش چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد اقتصادی کند شده و بحران انرژی و آب بالاتر رفته و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات اجتماعی جامعه آینده تیره و تاری را برای حاکمیت جمهوری اسلامی به ارمغان گذاشته. و حالا این حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش طی کند، یا دست به تصمیمی سخت میگیرد و تغییر بنیادین و راهبردی در فکر و رفتارهای اشتباه گذشته خود میدهد.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. حمید آصفی تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران در همین ارتباط گفتگوی داشته با رادیو فردا. او در این گفتگو از روند شکلگیری و تحولات اعتراضات در ایران میگوید.
وقوع این اعتراضات رو ما از ماها پیش بسیاری از کارشناسان داخلی، بسیاری از اقتصاددانها و تحلیلگران سیاسی کاملا دود این آتیش رو میدیدن. حالا برخی ها مثل خود من اعتراض داشتم که باید فکر بدارم باید خیلی زودتر از اینا این اتفاق میفتاد، ولی به هر حال فنر آستانه تحمل رها شده، سفره ها نابود شده، تنظیم مخارج با مقدار حقوقی و دریافتی که جامعه داره جور در نمیاد، طبقه متوسط به سمت بی‌نواسازی کامل رفته، کسب کارها و پیشوری ها که جرقه این جنبش رو زدن مستأصل شدن و هیچ افقی ندارن و نمیتونن دیگه کار بکنن، هم به دلیل فشارهای مالیاتی بالا رفتن نرخ ارز و هم قدرت خریدی وجود نداره. همه اینها دست به دست هم دادن. ابتدا پیشوران و کسب و کارها این جرقه اعتراضات رو زدن، ولی به سرعت تسری پیدا کرد به بخشهای دیگه و حتی توی دانشگاه و الان در شهرستان ها ما میبینیم به یک نوعی تأثیر و الگو گرفتن از اتفاق تهران.
شما ادامه اعتراضات رو و آینده اون رو چگونه برآورد میکنید؟
ببینید، این بستگی داره به میزان تاب‌آوری خود و حاکمیت. برخلاف شاید جنبش 96 و جنبش مهسا که از همون لحظه سرکوب خونین و کشتار در خیابان رو اینها را انداختن، حداقل ما در پایتخت و بسیاری جاها بجز این مواردی که الان گزارشش داره میاد، به نظر میاد که حالا با توجه به اون درخواست آقای پزشکیان از وزیر کشور، به نظر میاد که این بار خیلی نرفتن از همون ابتدا به سمت سرکوب خونی. ولی این تاب‌آوری چقدر هست؟ آیا این اعتراضات گستره بیشتری پیدا میکنه؟ آیا حاکمیت به اصطلاح دچار اون ترس لرزه واقعی میشه و فکر میکنه که باید دیگه برخورد بکنه؟ و همین که کنش خود این اعتراضات اگر به همین شکل مسالمت آمیز که تاکنون بوده بتونه پیش بره، خب ادله سرکوب و بهانه سرکوب کمتر میشه و همین که میشه لایه‌ها و اقشار مختلف منحرف جامعه رو توی این آورد. اما این همه عرض کردم بستگی داره. حالا دولت فهمه، حالا ما حاکمیت میگیم کمتر هم سختگیری چیز حساب سرکوب کرده و اینکه قولم دادن که برخی از مشکلات معیشتی و ارضی و غیره و زالک اینا رو سریع حل فصل بکنن. معلوم نیست واقعا این ترکیب بسته کالابرگی که گفتن میخواییم ما تغذیه مردم آسیب نبینه از تورم، از کسادی، از ریزش دستمزدها و سقوط توان خرید خانواده ها واقعا چی هست، چی میخواد بشه، ما هنوزی چی نمیدونیم. ولی به نظر میاد که جامعه در همین دوره ممکنه حتی یک این برآمد بیشتری پیدا بکنه و در یک جا هم ممکنه یواش یواش افول بکنه، ولی تواصل برآمدهای بعدی اگر این زیر زمینه ها و مبانی که باعث این اعتراضات شده وجود داشته باشه و حل نشه، قطعا در یک فواصل کمتر شکل فوارتری به خودش میگیره.
آقای یوسفی، به رغم صبر و شکیبایی که شما به نحوی به اون اشاره کردید که حکومت از خودش نشان میدهد، اما نشانه هایی از بروز جدی خشونت در شهرهای مختلف گزارش شده. دیدگاهتون در این باره چه هست؟
خب ببینید، این جنبش در یک پهنای جغرافیایی وسیعی داره رخ میده، یعنی این اعتراضات، و در شهرستان‌های دور از مرکز که اونجا فقر به شدت ریشه داره و تبعیضات شدید هست، یک گرایش به نوعی از رادیکالیسم وجود داره در اعتراضات. منتها واقعیت اینه که اون شاید سیاستی که مثلا در تهران هست مستقیم به هر حال با نهاد قدرت اینجا هستن و میگن دانشجو رو گرفتن سریع آزاد کنید، یا کسایی که گرفتن با مثلا سریع آزاد بکنن، اتفاق خیلی دراماتیکی به اصطلاح نیفتاده، ولی در شهرستان ها ممکنه حتی بین نیروهای امنیتی و نیروهای حافظ نظم اون فهم از مسائل رو نداشته باشن، یا شاید اصلا اون نیروهایی که حافظ نظم هستن به دلیل اونها هم اون گرایش سخت دارن، گرایش رادیکال دارن که فکر میکنن هر گونه اعتراضی رو باید به شدت سرکوب کرد. خب این دو تا حس که وجود داشته باشه طبیعی است که میتونه در ادامات این گونه ای به وجود بیاد و منجر به خشونت بشه. ولی در مجموع برداشت من اینه، از همه جنبش هایی که در تاریخ ایران از 88 به ایبر شده، عمده 90%، شاید تا بعضی میگه 95-99% خشونت از طرف نیروهای حکومتی بوده و معترضین حتی در اون بحث آتش سوزی های مراکز دولتی اساساً خصوصا در جنبش آبان و 1401 اصلا نقشی نداشتند و خود آقایون آتش میزدن، زمینه سازی میکردن که بتونن محمل سرکوب پیدا بکنن. به نظر من این رادیکالیزمی که در شهرستان ها هست و این حالت سرکوب قوی که اونجا وجود داره ناشی از همین مسئله است، ولی متهم اصلی خود نیروهای حکومتی هستند. نه مردم اونجا نهایتاً بیان شعار میدن مرگ بر این، مرگ بر آن، این باد نابود شود، اون خب باش شعار بدن. اصلا توی چیز فقهی شعار مرگ دادن و توی قانون، توی فقه خود آقایون اصلا جنبه مجازات نداره. اصلا شما مثلا توی دستگاه فقهی آقایون جو میگه شما هر نفرینی که بکنی در شهر هیچ گونه مجازاتی نداره، نفرینه دیگه، طرف میاد میکنه مرگ بر فلان، این که نباید منجر به این بشه که به سینه مردم گلوله بزنن.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که روز پنجشنبه اعتراضات در برخی نقاط ایران ادامه یافتند. مرودش در استان فارس، لردگان در استان چهارمحال بختیاری و بازار میوه و تربار تهران صحنه اعتراضات خیابانی بودند. در ویدیوهای منتشر شده از شهر لردگان نیز صدای تیراندازی به گوش می‌خورد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری در شهر لردگان بدون بیان هر گونه جزئیاتی از کشته شدن چند نفر در این شهر خبر داد. از حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، می‌شنیدیم که از روند شکل‌گیری و تحولات اعتراضات در ایران می‌گفت. و ما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نیز در گفتگوی با رادیو فردا تحلیل خود را از روند اعتراضات در ایران ارائه می‌کند. شیرین عبادی:
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره‌ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستن و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردن که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم که بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو اینچنین دچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیرید تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن و حکومت سقوط کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیرینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کاره رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده. برای اینکه میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزین است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای اینکه 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو بود با رادیو فردا. با ما عزیزان نگاهی به میراث بهرام بیضایی، سینماگر برجسته ایرانی، تحلیلی بر انتخاب مجدد عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی و خواص خرمالو، همه اینها رو در انتظار باشید که در بخش بعدی ایستگاه 19 رادیو فردا به همه اونها و بیش از اونها خواهیم پرداخت. اما یک یادآوری کوچک، شما هم همچون ده ها و صدها تحلیلگری که رادیو فردا صداشون رو به گوش شما میرسونه، میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، کافیه که تلفن رو بردارید و به طریقه سنتی به 2420-22-11-22-112 و 22-11-22-113 زنگ بزنید و صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. ساعت 19:30 است. نوبت میرسه به رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها، سرخط خبرها.
سپاسگزارم خانم روانشاد. اعتراض ها در برخی نقاط ایران روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه پیدا کرد و گزارش ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد در شهرهای مرودشت در استان فارس، لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و نورآباد در استان لرستان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس ده‌ها کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. علی‌رغم اعتراضات گسترده، اسرائیل مجوز فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان بین‌المللی را لغو خواهد کرد. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می‌شود. جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، روز چهارشنبه در پیامی در واکنش به دور تازه اعتراضات در ایران نوشت این خیزش اراده است که تصمیم گرفته است بماند، پیش برود و تاریخ را پیش ببرد. دولت عراق اعلام کرد هفته آینده پایگاه نظامی عین الاسد در غرب این کشور را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحویل خواهد گرفت.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ممنونیم از همراهیتون. عبدالناصر همتی که رسما بار دیگر به ریاست بانک مرکزی ایران برگزیده شده، مهمترین محور برنامه‌هایش را مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرد. علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم شاهین بشیری به این وعده های عبدالناصر همتی که تکرار وعده های دوره ریاست قبلیش بر بانک مرکزی است واکنش نشان می دهد.
ببینید، الان وضعیت اقتصادی کشور به خاطر هزینه های انباشته شده از ذهنیت غلط در سیاست گذاری، تحریم ها و فساد گسترده حکومتی در امور مالی و اقتصادی و پولی هستش. حالا عوض کردن یک رئیس بانک مرکزی که اختیارات خاصی هم نداره و نمیتونه حتی مدیر روابط عمومی خودش رو کمک بکنه، زیاد نتیجه خاصی نخواهد داشت. ببینید، اگر سیستم بانک ایران یا سیستم اداری ایران در دهه 60 و 70 تا حدودی کارایی و کفایت داشت، این به خاطر باقی مانده نیروی انسانی و سرمایه انسانی از دوره پهلوی بود که مدیران میانی و رده پایین خیلی خوبی رو تربیت کرده بود. این مدیران در سیستم مونده بودند و حداقل بخشی از اخلاق و انضباط کاری رو رعایت می‌کردند. در سیستم امروزی تقریبا همه می‌دونند که مقامات قدرت حکمرانی زیادی ندارند و تغییر یک مقام اثری در نتیجه کار نخواهد داشت.
آقای همتی الان بار دوم هست که به ریاست بانک مرکزی میرسه و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران یک سری وعده هایی رو داد، از جمله حفظ و تقویت ذخایر ارزی که میگه برای ایشون مهمتر از مداخلات بازار هست، و یک جا هم تاکید کرده که هدفشون یک پارچه سازی بازار ارز هست. وقتی در سال 1403 ایشون به منصب وزارت اقتصاد رسیدن، تلاش کردن سامانه نیما رو حذف کنن و نرخ ارز رو یکسان سازی کنن و مدعی شدن که حذف سامانه نیما باعث کاهش قیمت ارز آزاد میشه، ولی نشد و نرخ برابری ارز باز هم بالاتر رفت و منجر شد به اینکه بالاخره در 12 اسفند 1403 استیضاح و از کار برکنار شدن. الان باز دارن همون وعده رو میدن و همون کاری رو میخوان انجام بدن که به خاطر استیضاح شدن و از کار برکنار شدن. خب واقعا این چه معنی داره؟
ببینید، اول از همه نرخ ارز براینده یک اتفاق یک پارامتر نیست. شما سامانه ارزی نیما رو حذف بکنید ولی همچنان کسر بودجه داشته باشید، باز ریال به سقوط خودش ادامه خواهد داد. خب بعد وعده هایی که ایشون میدن به تنهایی از ایشون بر نمیاد. و یه نکته دیگه هم اینه، ببینید ایران یک کشور منزوی اقتصادی بانکی هستش. سیستم بانکداری ایران به سیستم بانکی جهانی متصل نیست. ضرورت و لازمه تأسیس یک بازار واحد ارزی یک سیستم بانکی متصل به بانکداری بین‌المللی هست. کسی که میاد میگه من میخوام بازار رو یک پارچه کنم، بسیارم عالی، میگه دستش هم درد نکنه. خب ولی کن گوینده این هست کسی است که از سیستمی میاد که سالها رانتخواری رو نهادینه کرده و اصلی ترین رانت در ایران یا یکی از اصلی ترین رانتها ارزهای دولتی برای تأمین کالاهای اساسیه و نه ایشون و نه کس دیگه در مقام رئیس بانک مرکزی نمیتونه به این پایان بده. حمایت دستگاه های حکومتی رو میخواد، حمایت مجلس، دولت، تمام نهادهای تصمیم گیرنده رو میخواد. و اگه یک چیز راجع به نظام حکومتی ایران بشه گفت، اینه که معمولا یه اولیگارشی از صاحبان منافع، نه یک سازمان حزبی متمرکز که بتونه کاری رو که به نفع و صلاح خودش هست و بر اساس وفاداری و دیسیپلین اعضاش انجام بده. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم ببینید، اینا وعده است. این مثل اینه که من دارم از سرطان میمیرم و شما دارین برای سرماخوردگی من فکر میکنید. اصل مسئله اقتصاد ایران ذهنیت حاکم بر این حکومته. اینها قابل عمل نیست تا کسانی خودشونو محق به منابع و اموال ملی مردم ایران میدونن و مردم ایران رو به چشم رعیت و آدمهای بدون حق بهشون نگاه میکنن. وقتی شما در یک نظام اقتصادی رفاه رو برای مردم به رسمیت نمیشناسید، حق انتخاب رو به رسمیت نمیشناسید، وقتی که مبارزه با فساد در اولویتتون نیست، این که رئیس بانک مرکزی چی میگه و کی هست دیگه معنا نداره. و یه چیزی هم هست، ببینید تو اقتصاد فرایند یادگیری وجود داره، یعنی همین سیکل های انتخاب و انتصابی که شما دارید ذکر میکنید که مثلا ایشون دور دومه شدن. خب بله، آدم مای قبلی هم خب همین آدم ها بودن، یعنی مثلا آدم خارق العاده یا متفاوتی با ایشون نبودن و ایشون هم آدم خیلی متفاوتی با بقیه نیست. اصل ماجرا تو این تمرکز پیدا میکنه که مردم یاد گرفتند که مشکل اقتصاد ایران، مسائل پولی اقتصاد ایران، سقوط ارزش ریال از جای دیگه ای داره میاد. ربطی به این که رئیس بانک مرکزی کیه نداره و ایشون هم رئیس بانک مرکزی میشه، ولی خب چه کار میتونه بکنه با ترازنامه های مسموم؟ چه کار میتونه کنه با وام هایی که پرداخت شده و باز پرداخت نشده؟ چه کار میتونه کنه با بانک هایی که اگر همین الان همین امروز آقای ترامپ بگه آقا ایران برگرده تو بانکداری جهانی، اصلا با بانک ایران میخوایم کار کنیم؟ خب بانک ها باید یه سری مقررات و یه سری پیش فرض ها رو داشته باشن. زمان برجام گفته میشد اگر همین امروز بانک ایران شروع کنن، 3 تا 4 سال طول میکشه تا بازل 1 و بازل 2 رو بتونن در ایران عملی کنن که اصلا بتوانند عضو سیستم بانکداری جهانی باشن. این که ایشون این حرفا رو میزنه، یک ابزارش بسیار ضعیفه، دوم یک نظام متحد پشت سرش نیست که این کارها عملی بشه. این یه سری حرفه و دیگه الان همه مردم میدونن که اینا فقط حرفه و به عمل منتهی نمیشه.
آزالی دادپی اقتصاددان ساکن آمریکا میشنیدیم و ما آسیب دیدن مشکوک کابل مخابرات زیر سطح دریا میان فنلاند و استونی به نگرانی درباره خرابکاری و تهدیدهای امنیتی در منطقه دامن زده. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
پلیس فنلاند روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی باری خبر داد که مظنون به وارد کردن آسیب به کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و تالین پایتخت استونی است. این کابل متعلق به شرکت الیزاست. رخ دادی که بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت زیرساخت های حیاتی اروپا را تشدید کرده. بر اساس اعلام مقام های فنلاندی، کشتی باری فیتبورگ با لنگر این آمده در نزدیکی محل بروز اختلال در منطقه انحصاری اقتصادی استونی مشاهده شد. همون جایی که شرکت مخابراتی الیزا بامداد چهارشنبه از قطع ارتباط در این مسیر خبر داده بود. گارد مرزی فندان با اعزام یک شناور و بالگرد این کشتی را شناسایی و مجبور کرد لنگر خود را بالا بکشد و وارد آبهای سرزمینی فنلاند شود. پلیس فنلاند اعلام کرده این پرونده با اتهام‌هایی چون تخریب شدید، تلاش برای تخریب شدید و اخلال گسترده در ارتباطات مخابراتی در حال بررسی است. طبق داده‌های سامانه ردیابی کشتی‌ها، فیتبورگ با پرچم سنت وینسنت و پرچم گرنادا از بندر سن پیترزبورگ روسیه حرکت کرده و عازم بندر حیفا در اسرائیل بوده. در جریان این عملیات 14 خدمه کشتی بازداشت شدند. الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند با اشاره به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فنلاند برای انواع چالش‌های امنیتی آماده است و در صورت لزوم قاطعانه به آنها پاسخ می‌دهد. در همین حال وزیر خارجه استونی از همکاری نزدیک میان مقام‌های دو کشور خبر داد و تاکید کرد تبادل اطلاعات درباره این حادثه به طور مستمر ادامه دارد. این ماجرا در پس زمینه موجی از حوادث مشابه رخ می‌دهد. طی ماه‌های گذشته قطعی یا آسیب دیدگی کابل‌های برق، ارتباطات مخابراتی و خطوط لوله گاز میان کشورهای شمال اروپا و حوزه بالتیک بارها گزارش شده. بسیاری از کارشناسان و مقام‌های غربی این اقدامات مشکوک را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی می‌دانند. در واکنش به افزایش این تهدیدها، ناتو نیز پیشتر اعلام کرده بود گشت‌زنی‌های خود را در دریای بالتیک تقویت کرده، اقدامی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های زیردریایی اکنون به یکی از حساس‌ترین خطوط تقابل امنیتی در اروپا تبدیل شدند. ماه گذشته مارتین گیزه سخنگوی امور خارجه آلمان از احضار سفیر روسیه در رابطه با اتهامات خرابکاری، حملات سایبری و دخالت در انتخابات این کشور خبر داد. دولت آلمان همچنین مسکو را به اجرای کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست متهم کرده. شهریور ماه نیز حملات سایبری سامانه‌های ارائه دهنده خدمات پذیرش و سوار کردن مسافران را در 3 فرودگاه مهم اروپا هدف قرار داد و ترافیک هوایی را مختل کرد و باعث تأخیر گسترده در پروازهای این 3 فرودگاه شد. فرودگاه‌های بروکسل، براندنبورگ برلین و هیترو لندن.
از مهران کریمی میشنیدیم. و ما بهرام بیضایی نمایشنامه‌نویس و سینماگر برجسته ایرانی روز پنجم دی ماه در سال روز 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. او از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به شمار می‌رود که خبر درگذشتش واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان درباره میراث بهرام بیضایی. بشنویم از او.
درباره ابعاد گوناگون کارها و آثار و زندگی بیضایی خب بحث‌های گوناگونی میتونه مطرح بشه و حتما هم در آینده مطرح خواهد شد، کتاب‌های بسیاری نوشته خواهد شد. اگه بخوایم فشرده بکنیم، من میتونم در دو کلمه بگم: خلاقیت مدام، یعنی خلق چشم‌اندازهای تازه در اندیشه و در فرم و در مقاومت مدام در برابر سانسور و استبداد. بیضایی یکی از نمادهای شرافت روشنفکری ایران هستش که هرگز به اصطلاح تسلیم نشد بیضایی در سه عرصه آثار بسیار شرکت همه آثارش میشناسیم و این به اصطلاح هم در عرصه پژوهش که میدونیم تاریخ نمایش در ایران رو کار کرده، شیوه های سنتی نمایش در ایران رو که میرفت فراموش بشه پیدا کرده و فقط پیدا نکرده، بلکه در اجراهایی که کرد در تئاتر مثلا در دهه های 40-50 پهلوان اکبر میمیرد یا مثلا بعدا در مرگ یزدگرد یا در دیگر آثارش تلفیق کرد، بسیاری از شیوه زنده کرد، معاصر کرد شیوه های سنتی نمایش در ایران رو و تلفیق کرد اونو با شیوه های مدرن نمایش نامیسی دنیا. این کار بسیار مهمی بود و میدونیم در بیضایی در دهه 40-50 جز اون سه نفری بود که یکی از اون سه نفری است که به نظر من چشم‌اندازهای تازه‌ای رو بر تئاتر گشود، هم از زبان دراماتیزه شخصیت های نمایشش خلق کرد، هم افق های تازه‌ای رو برای تئاتر خلق کرد. بعد انقلاب هم که خب نذاشتن فیلم بسازه، اما همون چند فیلمی که گذاشتن بسازه و خیلی هاشون هم خیلی دیر بعد مثلا چند سال بعد از ساختنش به نمایش در مدرسه باشو غریبه کوچک به خصوص مسافر که یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما ایران هست رو ساخته. بنابراین هم در سینما هم در تئاتر و هم در پژوهش ها کار کرده.
اون میراثی که باقی گذاشت با این کارها چیه آقای سرکویی؟
ببین بیضایی آدمی است که در اغلب آثارش، حالا چه بسیار از نمایشنامه‌ای که نوشته اجرا نشده چه نمایشنامه‌ای که اجرا شده و اینها، میکوشه گذشته ما رو، گذشته در خیلی از آثار به صورت موزه در میاد اما اون گذشته رو احضار میکنه، اساطیر رو، آیین‌ها رو، نمیدونم متن‌ها رو، تاریخ رو احضار میکنه به حال برای که نقدش کنه. این کار رو به اصطلاح مثلا در مرگ یا چریکه تارا مثلا یا سگ‌کشی گذشته احضار میشه، نقد میشه و این نقد گذشته در آثار او که البته به هنر برکشیده میشه بسیار مهم هست، برای اینکه این گذشته گذشته نیست، حال هست، بر ما سنگینی میکنه. خب بیضایی میدونیم که در آثارش زبان دراماتیزه خلق میکنه، اون به اصطلاح گفتگوهای آهنگین آینی، گاهی شبیه نقالیست، گاهی شبیه تعزیه است، گاهی شبیه روح‌حوزی هستش و بعد در آثارش از زبان روزمره فاصله میگیره، نه به این دلیل که اون زبان رو نمیخواد اما به این دلیل که میخواد یک زبان دراماتیزه خلق کنه. یا در خیلی از آثار بیضایی مثلا ما میبینیم که روایت ها از منظرهای گوناگون گفته میشه، این تنوع و رنگارنگی منظرها در نقل روایت رو به خوبی نمایش میده. یکی از مهمترین شاخصهای آثار بیضایی خب مسئله زنان هست، جایگاه زنان در آثار بیضایی است که در واقع از همون آغاز کارش، حتی از همون نمایشنامه غروب در دیار غریب و ماه پنهان که اولین آثاری بود که در تئاتر در نمایشنامه نیست منتشر کرد، تا به تدریج میایم به مثلا مسافران میرسیم، زنان به اصطلاح حافظه تاریخ هست. بیضایی میدونیم که تاریخ رو از منظر حذف شدگان، از منظر قربانی ها روایت میکنه و از این منظر توانایی اون داره که ماسک دروغ رو از چهره تاریخ پاک بکنه، ماسک فراموشی رو برداره و واقعیت رو عرضه کنه و این زنان هستن که این کار رو میکنن.
البته خودش هم به نوعی حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکنه خود او رو هم حذف بکنه تا جایی که مجبور میشه از ایران بره.
زندگیش اگر من بیضایی اصلا سرنوشت زندگیش هم زندگی حذف هست دیگه. خب بیضایی رو میدونیم دیگه، در یه خانواده باهایی بوده، باهایی ها حذف شده بودن از جامعه. بیضایی در دهه 40-50 و بعدش هم صدای مستقل خودش بود، با موجهای مسلط همراه نبود، حتی با موجهای مسلط روشنفکری همراه نبود. بیضایی به دلیل اینکه همیشه خودش بود، یک صدای متمایزی بود که استبداد رو نقد میکرد، یک صدایی بود که استبداد فقط استبداد حکومتی رو نقد نمیکرد، با موجهایی هم که در روشنفکری ایران بود یا با موجهایی که در میان مردم هم بود همراه نبود. در واقع خودش هم آدم، همونطور که گفتین، آدمی بود که از بیرون موجهای مسلط حکومتی و غیر حکومتی مینگریست و این یک جایگاهی به او میداد که گرچه تنها میشد، حذف شده میشد، اما جایگاهی به او میداد که در آثارش بتونه به اصطلاح از منظر حذف شدگان تاریخ رو روایت کنه، چون خودش هم حذف شده بود. عملا من یادم هست که در دوره که وزارت اطلاعات دست دراز کرده بود بر نویسندگان و میکشت و میزد و اینا، ما یه متن نوشتیم که معروف شد به نام متن 134، متن ما نویسنده ایم. من یکی از اون 8 نفری بودم که امضا جمع میکردم برای این متن. من خودم رفتم خون پیش بیضایی، در یه جایی زندگی میکرد که خب زندگی خیلی فقیرانه ای داشت و دیگه جلو فیلماشو گرفته بودن. بودن، جلو نمایش فیلماشو گرفته بودن، جلو اجرا کاراشو گرفته بودن، اما متن امضا کرد، چند تا پیشنهاد خیلی خوبم داد. بیضایی همراه میشد، بعدن میدونیم که بعد از این متن آدما رو میبردن تحت فشار قرار میدادن که امضاهاشون رو پس بگیره. از جمله بیضایی چندین بار بردن وزارت اطلاعات، فشار میشوردن، اما ایستاد بر سر حرفش. که در دوره شاه هم در اون موقع که چند تا نویسنده زندانی شدن بیانیه اعتراضی امضا کرد. بیضایی آدمی بود که بله، هم خودش هم از موضع حذف شدگان نگاه میکرد به دنیا، بله، و خودش هم چنین بود.
یه جا اشاره کردید به ایستادگیش در مقابل محدودیت و سانسور، اون کنش خلل ناپذیرش در نپذیرفتن سانسور در تمام دوران فعالیتش مشهوده. اون چه تأثیری میگذاره در عرصه فرهنگ و هنر؟ چه چیزی میده به مردم در کنار اینکه محروم هم میشن مردم از آثار خودش؟
این مسئله باید عمیق‌تر بررسی کرد. ببینید، بعضی از نویسندگان و هنرمندان ما بودن که وقتی سانسور میگفتی این کارو بکنین، این کارو بکنین، این کارو بکنین، تن نمیدادن و حتی حاضر بودن که اثرشون چاپ نشه یا مثل خود بیضایی یا مثلا به نمایش در نیاد یا غیره و غیره. خب این مقاومت رو همه نداشتن، چند نفر داشتن که این کارو کردن. اما اون ور قضیه رو اگه عمیق‌تر بنگریم، واقعیت قضیه این هستش که خود سانسوری بر کارهای بیضایی هم حاکمه، مثل که بر کارهای همه حاکمه. تصور بکنید اگر بیضایی اسیر این خود سانسوری تحمیلی نشده بود که همه به اون مجبور شده بودند، میتونست خب شخصیت آخوند هم به صحنه بیاره، میتونست شخصیت مثلا جلاد رو هم به صحنه بیاره، جلاد جمهوری اسلامی. اما بیضایی جز اون چند نفری بود که هرگز حاضر نمیشد که حالا اسمشو میذاشتن پیشنهاد این سانسور، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی، که مثلا اینجاشو اینطور کن، اونجاشو اینطور کن، اینجاشو اینطور کن، به هیچ وجه نمیداد. و البته این براش محرومیت به بار می آورد. خودش در اون نامه مشهوری که نوشت به رئیس جمهور، نمیدونم به کی، و اون جایزه‌ای که گرفته بود رو پس داد، گفت که شما هیچ کاری نکردین جز اینکه جلو آثار منو بگیرید. در واقع سانسور همه کاری کرد که جلو به اصطلاح اجرا یا نمایش آثار اون رو بگیره. از دانشگاه هم که بیرونش کردن، در حالی که بهترین استادان دانشگاه هنرهای زیبا بود. این مقاومت‌ها همه برای خودش بهای سنگینی داد. مثلا من یادم در زمان شاه نمایشنامه چهار صندوقش رو تو سالن‌های اصلی اجازه نمی‌دادن اجرا بشه، اما این نمایش به کرات بارها در سالن‌های غیر رسمی در دانشگاه‌ها به خصوص اجرا می‌شد. دانشجوها اجرا می‌کردن، گروه‌های نمایش آماتوری اجرا می‌کردن. اگر فکر کنید که بیضایی میتونست خودش همه آثار تئاتریشو به صحنه ببره، یه وقت شاهکارهای مثل مرگ یزدگرد آفریده میشد. اینا هستن
که فقدان بهرام بیضایی رو برای ایران، برای فرهنگ و هنر ایران چجوری میتونید بیان بکنید؟ به خصوص اینکه توی تبعید رفت، نه در ایران، جایی که خودش به نوعی فخر اون سرزمین بود، فخر هنر و فرهنگ کشور بود.
فقدان بیضایی نمیشه صحبت کرد. میشه گفتش که اینکه بیضایی به خارج از کشور اومد، در ایران اجازه فعالیت نداشت، گرچه خب در خارج کشور هم چند تا اثر به صحنه برد، اما اینکه در ایران نبود و نتونست باشه، نگذاشتن باشه، طبیعتاً شما توجه بکنید یکی از خلاق‌ترین آدم‌های فرهنگی یک کشوری در اون کشور نتونه کار کنه، خب طبیعتاً فرهنگ اون کشور رفته می‌بینه. میشه گفت بله، تبعیدش چنین هست، اما بیضایی فقدان نداره، نبود نداره. بیضایی حاضر در فرهنگی از دهه 40 تا حالا بیضایی یک عنصر زنده فرهنگ ایران بوده و خواهد بود. با مرگ او، بیضایی که به پایان نمی‌رسه، این مرگ جسمانیه، همون جمله‌ای که در نمایشنامه شرجن هست که میگه دانایی نمی‌میرد. آثار بیضایی که هست، ما از فقدان بیضایی نمیشه صحبت کرد. شما مگه میتونید مثلا از فقدان حافظ صحبت کنین یا از فقدان فردوسی صحبت کنین یا شاملو صحبت کنین؟ کسانی که به مؤلفه فرهنگ بدل میشن آثارشون و در واقع میشن جزء اون سنگ بناهایی که فرهنگ یک کشور رو میسازه، اینا که دیگه از بین نمیرن، اینا سنگ بناهای فرهنگ کشورن و همیشه هستن و خواهند بود، اثر خواهند گذاشت.
بشنوید که تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار اقلیمی آمریکایی و نوه جان اف کندی، از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه در 35 سالگی درگذشت. او ماه گذشته از تشخیص سرطان خون تهاجمیش خبر داده بود. مرگ او یک تراژدی تازه در خانواده کندی هاست. گناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
and I'm not lecturing anybody about how to behave or telling them what to do or what not to do, but more presenting all the information so that we can make better choices as citizens and consumers.
صدای تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار محیط زیست و دختر کارولین کندی و نوه جان اف کندی که در سن 35 سالگی درگذشت. او ماه گذشته مقاله تکان دهنده درباره سرطان خون نادر و تهاجمی خود در مجله نیویورکر منتشر کرد و نوشت که پزشکان گفتند که احتمالاً کمتر از یک سال فرصت زندگی دارد. مرگ او در یک پست اینستاگرامی توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی در بوستون اعلام شد که توسط خانواده‌اش به امضا رسیده بود. مقاله تاتیانا شولزبرگ با عنوان نبردی با خونم در 22 نوامبر مصادف با 62مین سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر شد. در آن مقاله تاتیانا شولزبرگ درباره چگونگی اطلاع از سرطان خود پس از تولد دخترش در ماه می سال 2024 نوشته بود. پزشک او متوجه شده بود که در خون او مشکلی وجود دارد و گفته بود ممکن است فقط مربوط به بارداری و زایمان باشد یا ممکن است سرطان خون باشد. سرطان خون خانم شولزبرگ همراه با یک جهش نادر بود. او در این باره در مجله نیویورکر نوشت: باور نمی کردم، نمی توانستم که آنها درباره من صحبت می کنند. من روز قبل 9 ماه باردار 1 مایل در استخر شنا کرده بودم. بیمار نبودم. احساس بیماری نمی کردم. در واقع من یکی از سالمترین افرادی بودم که می شناختم. من به طور منظم 5 تا 10 مایل در سنترال پارک می دویدم. یک بار 3 مایل در رودخانه هادسن شنا کردم، به طرز عجیبی برای جمع‌آوری پول برای انجمن سرطان خون. او افزود این نمیتوانست زندگی من باشد. تاتیانا شولزبرگ تحت درمان قرار گرفت، از جمله شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان. اما سرطان او پیشرفت کرد و پزشکان به او گفتند احتمالاً تنها کمتر از 1 سال زنده خواهد ماند. مرگ این مادر در 35 سالگی تراژدی دیگری را برای خانواده کندی رقم زد. مادر تاتیانا شولزبرگ، کارولین کندی، تنها 5 سال داشت که پدرش جان اف کندی در سال 1963 میلادی ترور شد. او 10 سال داشت که عمویش رابرت اف کندی به قتل رسید. برادرش جان اف کندی جونیور در سال 1999 درگذشت، زمانی که هواپیمایی که او خلبان آن بود سقوط کرد و باعث کشته شدن او، همسرش کارولین بست کندی و خواهرش لارن بست شد. تاتیانا شولزبرگ در مقالهش در نیویورکر نوشت: در تمام عمرم سعی کردم خوب باشم، یک دانش آموز خوب، یک خواهر خوب و یک دختر خوب باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. و افزود حال یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری برای متوقف کردن آن نمیتوانم انجام دهم. او همچنین نوشت که پسر 2 ساله و دختر نوزادش او را به یاد نخواهند آورد. تاتیانا شولزبرگ در دانشگاه ییل و آکسفورد درس خواند و در سال 2019 کتاب مصرف نامحسوس، تأثیر زیست محیطی که نمیدانید دارید را نوشت.
One of the chapters in the book is about the internet and technology, but I wrote about e-commerce because I felt like there was so much kind of hand-wringing about all the cardboard that comes into our house and if it was, you know, more wasteful to be ordering.
او برای نیویورک تایمز درباره محیط زیست و تغییرات اقلیمی گزارش می‌داد. پیش از بیماریش، تاتیانا شولزبرگ در حال آماده شدن برای نوشتن 2مین کتابش بود که بر تغییرات اقلیمی و اقیانوس‌های جهان تمرکز داشت.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم عزیزان. حالا وقت اونه که بریم و در مورد میوه فصل خرمالو بشنویم. خرمالو رو مبادا دست کم بگیرید. بریم و بشنویم از حمید فاطمی در مورد خواص اون.
کارشناسان تغذیه برای مصرف خرمالو 5 دلیل برمی‌شمارند. نخستین دلیل این است که خرمالو سرشار از ویتامین سی و بتا کاروتن است. آنها مثل یک سپر دفاعی در برابر استرس، آلودگی هوا و پیری سلول‌ها عمل می‌کنند. با خوردن یک خرمالو شما در واقع دارید به بدنتان فشرده‌ای از آنتی اکسیدان‌ها را هدیه می‌دهید. دلیل دوم خداحافظی با مشکلات گوارشی است. کارشناسان میگویند اگر دچار مشکلات گوارشی یا تنبلی روده هستید، خرمالوی کاملا رسیده بهترین دوست شماست. ترکیب فیبر و آب فراوان در این میوه مثل یک روانکننده طبیعی عمل میکند. فقط باید به یاد داشت که اگر معده حساس است، باید از مقدار کم شروع کرد. دلیل سوم، قلبی آرامتر. خرمالو سرشار از پتاسیم است. این ماده معدنی به بدن کمک می‌کند تا اثرات مخرب نمک را خنثی کند و فشار خون را متعادل نگه دارد. چهارم، انرژیزای طبیعی است. به جای اینکه در موقع خستگی سراغ بیسکویت و شکلات بروید، می توانید یک عدد خرمالو بخورید. قند طبیعی آن خیلی سریع جذب می شود و برای ورزشکاران یا دانش آموزان بسیار مفید است. کارشناسان تغذیه توصیه می کنند برای اینکه قند آن خیلی زود پایین نیاید، خرمالو را با چند عدد گردو میل کنید تا انرژیتان پایدار بماند. و در نهایت، زیبایی. رنگ نارنجی تند خرمالو ناشی از ویتامین A است. این میوه همچنین حاوی کاروتنوئیدها مثل بتاکاروتن و لیکوپن است که خواص آنتی اکسیدانی دارند و به محافظت از سلولهای پوست و چشم در برابر عوامل آسیبزای روزمره مانند نور و آلودگی و دود سیگار کمک میکنند. البته خرمالو جایگزین یک کرم مرطوب کننده خوب یا عینک آفتابی مناسب نمی شود، اما می توانند را در یک برنامه زیبایی ساده و مغذی گنجاند.
این هم از خرمالو. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 می رسیم. خدا نگهدارتون تا نوبت بعدی. پویا، پایدار و پیروز باشید.